بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی، خانم ها و آقایان. با برنامه کارگاه آموزشی شبهات فاطمیه در خدمتتون هستیم. پیش از شروع بحث، دعای فرج و سلامتی امام عصر علیه السلام رو زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امشب با این سوال که آیا میان امیرالمؤمنین علیه السلام با خلفا رابطه حسنه‌ای برقرار بوده یا نه به گفتگو می نشینیم. کسانی که ادعا می کنند حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت نرسیده، برای ادعای خودشون دلایل متعددی رو مطرح می کنند که از جمله اینها اثبات حسن رابطه میان امیرالمؤمنین با خلفاست. به هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند تا از ادعای شیعه مبنی بر شهادت حضرت زهرا جلوگیری کنند، چرا که خوب می‌دونند اگر این ادعا ثابت بشه و اگر معلوم بشه دختر رسول خدا به شهادت رسیده، اولین سوالی که هر کسی میپرسه اینه که چه کسی او رو به شهادت رسانده؟ چرا او به شهادت رسیده؟ چگونه به شهادت رساندند؟ پاسخها همه بطلان مذاهب اسلامی که در مقابل شیعه قرار دارند رو فریاد میکنه. طبیعیه که سردمداران این مذاهب اسلامی تلاش کنند تا این ادعای شیعه به جایی نرسه. نکته ای که لازم به تذکره اینه که ما معتقدیم در میان فرق و مذاهب اسلامی باید حسن رابطه و ارتباط دوستانه برقرار باشه، همون چیزی که بزرگان و مراجع ما تأکید دارن برش و از تفرقه افکنی و تشویش و اضطراب و آشوب پرهیزمون میدند. در این نکته هیچ جای شک و تردید نداریم، اما این به این معنا نیست که حقایق بازگو نشه و طالبان حقیقت، کسانی که به دنبال یافتن پرسش‌های اساسی اعتقادی و تأثیرگذار در تصمیمات زندگی و باورهای اصیلشون هستند، به پاسخ‌های درخور نرسند. این به این معنا نیست که ما در برابر اشکالات، شبهات و ایراداتی که به مذهبمون وارد میشه سکوت کنیم و هیچ پاسخی ندیم. اگر کسی شبهه نمی کرد، اگر کسی سوال نمی پرسید، ما هم وارد این مباحث نمی شدیم. چه کنیم که حالا که مطرح شده، اگر لب فرو بندیم و پاسخی رو که درخور و منطقی و شایسته است در نهایت ادب و احترام مطرح نکنیم، خیانت به حقیقت کردیم. قرآن کریم بارها لعنت فرستاده است بر کسانی که کتمان می کنند حقایق را، کتمان می کنند بینات را، کتمان می کنند آیات روشن را. دوست نداریم مصداق این آیات الهی قرار بگیریم و مورد لعن خدا. بنابراین در نهایت ادب و احترام پاسخ این پرسش ها رو میدیم، شبهات رو یک به یک بررسی میکنیم. و البته می دانیم که این پاسخهای ما برای فرق اسلامی سنگین خواهد آمد. چاره ای نداریم. امیدواریم که این پاسخها تلنگری باشه برای کسانی که در جستجوی حقیقتند. البته همچنان که ائمه معصومین علیهم صلوات الله به ما آموخته اند و همچنان که عقل و خرد و منطق حکم میکنه، در این مباحث از حدود ادب و اصول مناظره و گفتگوی بین فرق پا رو فراتر نمیگذاریم و سعی میکنیم آداب گفتگوی دوستانه و صمیمی رو رعایت کنیم. کسانی که میخواهند شهادت حضرت زهرا رو انکار کنند استدلال میکنند که رابطه بین امیرالمؤمنین با خلفا رابطه دوستانه و به تعبیر خودشون عاشقانه بوده است. اینها مدعی هستند. شواهد زیادی در دست داریم که می توانیم باهش رابطه دوستانه و صمیمی بین امیرالمؤمنین و خلفا رو ثابت بکنیم. به سه شاهد و به سه استدلال که اینها مطرح کردند در این جلسه انشالله خواهیم پرداخت. یک، مسئله ازدواج دختر امیرالمؤمنین با خلیفه دوم. دو، مسئله نامگذاری فرزندان امیرالمؤمنین به نام خلفای ثلاثه. و سه، مسئله نماز گذاردن امیرالمؤمنین پشت سر خلیفه اول. یک به یک این شبهات رو بررسی می‌کنیم و حقیقت رو از میان مطالب تاریخی و روایات مورد قبول عامه و مخالفین شیعه استخراج میکنیم. ادعای اصلی اینه که رابطه حسنه وجود داره بین امیرالمؤمنین و خلفا. برای اینکه این ادعا رو بررسی کنیم از اونها تقاضای دلیل میکنیم. برای ادعای خودشون سه دلیل مطرح میکنند، اما نشان خواهیم داد در ادامه که این دلایل در حقیقت دلیل نیست، شاهد است. و در جایی که دلیل باشه نوبت به شاهد نمیرسه. اجازه بدید من این مقداری توضیح بدم. فرق شاهد و دلیل چیه؟ شما برای اثبات یک ادعا می توانید دلیل بیارید. اگر دلیل نداشتید متوسل به شاهد میشید. مثلا اگر کسی کشته شده، برای اینکه مشخص بشه فلانی قاتل اوست باید دلایلی داشته باشید تا بتوانید شما به عنوان قاضی حکم به قصاص او بکنید. دلایل میتونه نقل قولهای فراوانی باشه که از افراد متعدد به شما رسیده و اونقدر این نقل قولها متعدد فراوان و غیر قابل خدشه است که برای شما یقین پیدا میشه این اتفاق افتاده. هرگز احتمال نمیدید که اینها دروغ گفتند. علاوه بر این که شما فیلم محل حادثه رو هم دارید و دارید بر اساس اون قضاوت میکنید. گذشته از این که خود اون قاتل هم اعتراف کرده، همه اینها دلیله. اما اگر بخوایم به شاهدها اعتنا بکنیم قضیه فرق میکنه. مثلا شما به عنوان قاضی میبینید کسی از کنار بدن این مقتول میگذره و دستش خونالوده. این خونالود بودن دست او شاهد است بر این که او قاتله، اما دلیل نیست. یعنی برای شما این احتمال رو ایجاد میکنه که شاید او قاتل بوده، اما شما مطمئن نمیشید. حتی ممکنه در دست این شخص شما چاقو ببینید باز هم با دیدن چاقو مطمئن نمیشید که او قاتل باشه. اینا همه میتونه شاهدهایی باشند، اما هرگز نمیتونن دلیل باشند. چرا؟ چون شاید قاتل کس دیگری است، کشته و فرار کرده. این بابای بیچاره که شما الان بهش رسیدید، چاقو رو از دست او گرفته و به خاطر درگیری که با او پیدا کرده و دفاعی که از مقتول می کرده، دستش هم خونی شده. هم خونی شدن دست او و هم چاقو در دست داشتن او هیچ کدام دلیل نیستند، چون می تواند اینها نشانه چیز دیگری هم باشند، نشانه دفاع کردن این آقا از اون مقتول باشند. بنابراین خیلی تفاوت داره ما به شاهد پناه ببریم یا از دلیل صحبت ما این است که مخالفین شیعه برای اثبات حسن رابطه میان امیرالمؤمنین با خلفا به شاهد پناه بردند و از دلیل استفاده نکردند. اگر سراغ دلیل بریم، دلایل روشن برخلاف این ادعای اونها داریم. من به چند نمونه از دلایل شیعه که نشون میده رابطه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا با خلفا اصلا رابطه حسنه‌ای نبوده اشاره میکنم و اون وقت سراغ بررسی شواهد مخالفین شیعه میریم. در این گفتگوها فقط و فقط به مهمترین و معتبرترین کتابهای عامه یعنی اهل سنت استدلال میکنیم. مهمترین کتاب حدیثی عامه کتاب صحیح بخاری. در این کتاب در جلد چهارم صفحه 42 حدیثی از عایشه نقل شده. او گفته قذبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. فاطمه دختر رسول خدا بر ابوبکر غضبناک شد، با او قهر کرد و این قهر و رویگردانی ادامه داشت تا وقتی که فاطمه از دنیا رفت. این متن عبارت عایشه است در کتاب صحیح بخاری، معتبرترین کتاب عامه، جلد 4 صفحه 42. آیا این دلیلی روشن بر عدم حسن رابطه میان خلفا و اهل بیت نیست؟ آیا میشه صریح تر از این نشون داد که بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا با خلفا رابطه حسنه ای نبوده؟ اگر شما از کسی غضبناک شدید، اگر شما با کسی قهر کردید، اگر دیگه با او صحبت نکردید و این قهر و رویگردانی شما ادامه پیدا کرد تا آخر عمر شما، آیا این معنای جز ناراحتی، عدم حسن رابطه و عدم آشتی و دوستی داره؟ آیا میتونیم این رو رابطه عاشقانه بنامیم؟ در جای دیگر همین صحیح بخاری جلد 5 صفحه 83 نقل کرده که فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. فاطمه بر ابوبکر غضبناک شد، با او قهر کرد، دیگر با او سخن نگفت تا از دنیا رفت. چگونه است که چنین دلائل روشن، نه شواهد مشکوک، در کتابهای عامه وجود داره ولی باز هم ادعا میکنند که میان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا با خلفا رابطه حسنه بوده؟ دلیل دومی که به صورت صریح و روشن بدون هیچ پرده پوشی یا دوگونه گویی عدم حسن رابطه رو اثبات میکنه عبارتی است که ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و السیاسه نقل کرده. این کتاب در جلد 1 صفحه 20 اینگونه می نویسه: ابوبکر و عمر به عیادت حضرت زهرا آمدند. حضرت زهرا به آنها گفتند: نشدتکم الله الم تسمع رسول الله یقول رضا فاطمت من رضای و سخط فاطمت من سخطی فمن احب فاطمت ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمت فقد ارضانی و من اسخط فاطمت فقد اسختنی. شما را قسم می دهم ای ابوبکر و عمر، آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که می فرمود رضایت فاطمه رضایت من است، غضب فاطمه غضب من است، هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته، هر کس او را راضی بدارد مرا راضی داشته و هر کس او را به غضب بیاورد مرا غضبناک کرده؟ قالا نعم سمعناه من رسول الله. هر دو گفتند: چرا، ما از پیغمبر شنیدیم. وقتی حضرت زهرا این اعتراف از این دو نفر گرفتند فرمودند: فإني أشهد الله و ملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. من خدا و ملائکه او رو به شهادت میگیرم که شما دو نفر مرا آزرده کردید، به غضب واداشتید، هرگز مرا راضی نکردید و هرگاه که پیغمبر را ملاقات بکنم شکایت شما دو نفر را به او خواهم کرد. آیا بازم میتونیم بگیم میان حضرت زهرا با خلفا رابطه حسنه بوده؟ چگونه میتوان چنین ادعایی کرد در حالی که به این صراحت تاریخ معتبر اهل سنت گواهی بر عدم حسن رابطه و گواهی بر غضب فاطمه زهرا میده؟ دلیل سوم. سومین دلیلی که بر عدم حسن رابطه وجود داره عبارتی است که در کتاب صحیح مسلم، مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت پس از صحیح بخاری، آمده. در این کتاب جلد 5 صفحه 152 قضیه گفتگوی خلیفه دوم با امیر المؤمنین و عباس عموی پیامبر مطرح شده. در میان این گفتگوها خلیفه دوم به عباس و امیر المؤمنین رو میکنه و میگه: رأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. شما دو نفر عباس و علی تا وقتی که ابوبکر زنده بود معتقد بودید او دروغگو، گناهکار، فریبکار و خیانتکار است. کاذبن آثمن غادرن خائنا. وقتی که او از دنیا رفت و من خلیفه پیغمبر و جانشین ابوبکر شدم، باز هم شما نظرتان راجع به من همین بود و اکنون هم همین هست. شما مرا دروغگو، گناهکار، فریبکار و خیانتکار می دانید. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. چطور می تونیم بگیم رابطه بین امیر المؤمنین و خلفا رابطه حسنه‌ای بوده اینها عاشق و معشوق هم بودند، اونطور که یکی از مفتیان عامه در مجله ندای اسلام ادعا کرده بود. وقتی خود خلیفه دوم این گونه تعبیر میکنه، دیگه جایی برای هیچ گونه شک و تردید باقی نمیگذاره. مشخص است که رابطه رابطه دوستانه ای نیست. مشخص است که نظر امیرالمؤمنین به طور شفاف و صریح این است که این دو خلیفه دروغگو، گناهکار، فریبکار و خیانتکارند. اگر این روایت رو کتابهای شیعه نقل می کردند، هرگز ارزشمند نبود، چون در استدلال و مناظره در پاسخ به شبهه و اشکال باید به کتابهایی استدلال کنیم که طرف مقابل ما قبول داشته باشه. اما وقتی می بینیم این کتاب، این حدیث رو معتبرترین کتابهای عامه نقل کردند و به صراحت این رو آورده اند، جایی برای تردید باقی نمیمونه. بد نیست این تذکر رو بدم که بخاری، صاحب صحیح بخاری، همین روایت رو که صحیح مسلم نقل کرده آورده، اما چون میخواسته لکه ننگی بر دامن خلیفه ننشینه و میخواسته سوء رابطه و نگاه درشت و خشمالود امیرالمؤمنین به خلیفه برای آیندگان منعکس نشه، روایت رو اینگونه نقل کرده: رأیتماه و کذا و کذا و رأیتمانی کذا و کذا. شما نظرتون راجع به خلیفه اول چنین و چنان بود و اکنون هم نظرتان راجع به من چنین و چنان است. به جای چهار کلمه کاذبن آسمن قادرن خائنا، کلمه کذا و کذا رو گذاشته که در زبان عرب به عنوان لفظ ابهام شناخته میشه. خود این یکی از شواهدی میتونه باشه که این حدیث برای عامه سنگین بوده و بخاری صداقت و وفاداری خودش رو زیر پا لگدمال کرده و حاضر شده حدیث رو تحریف بکنه و الفاظ حدیث رو به کذا و کذا تغییر بده. اما مسلم به تقدیر خدا و به اراده او که قرار است حق برای همه روشن بشه، به فکرش نرسیده که این خیانت و تحریف رو انجام بده و امروز ما از پس 1400 سال به خوبی می توانیم این اعتراف روشن و شفاف خلیفه دوم رو در معتبرترین کتابهاشون پیدا بکنیم و نشان بدهیم که امیرالمؤمنین خلیفه اول و دوم رو دروغگو، گناهکار، فریبکار و خیانتکار می دونستند. آیا می تونه کسی اعتراض بکنه که چرا به خلیفه اول و دوم اهانت کردید؟ آیا ما اهانت کردیم؟ آیا مسلم که این روایت رو نقل کرده و از علمای بزرگ و تراز اول شماست، باب اهانت رو باز نکرده؟ شما چگونه به خودتون اجازه میدید صحیح مسلم رو بعد از صحیح بخاری از صح الکتب بدانید، در حالی که چنین اهانت هایی به خلیفه اول و دوم از زبان خود خلیفه دوم روا داشته شده؟ آیا ما اجازه نداریم روایات کتاب شما رو بخونیم؟ اجازه بدید به یکی دو سند از کتابهای خودمون، اون هم از معتبرترین کتابهای شیعه، اشاره کنم. اخیراً بعضی از کسانی که یا نمیدانند یا غرض‌ورزند در لباس شیعه به تضعیف اعتقادات تشیع میپردازند و ادعا میکنند که آنچه شما میگویید که رابطه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا با خلفا رابطه حسنه‌ای نبوده، ادعای دروغی است. یعنی همصدا و همنوا میشند با مخالفین شیعه. البته جای تعجب نیست. شاید اینها کسانی هستند که مزدور کشورهای استعماری چون انگلیس و اسرائیل جنایتکار باشند. هرچند لباس تشیع به تن کرده اند و هرچند متاسفانه صاحب قلم و تریبون هستند. اما همیشه در میان شیعه نفوذی های زیادی بودند و هستند. ما در پاسخ به اینها میگیم برادران عزیز، کسانی که مدعی تشیع هستید ولی هم نوای با مخالفین شیعه، شما کاسه از آش داغ‌تر شدید؟ آیا شما کتاب‌های اهل سنت رو ندیدید؟ آیا صحیح بخاری و صحیح مسلم رو ورق نزدید؟ آیا شما اگر شیعه اید نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو نخوانده اید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 6 به صراحت قسم یاد می کند و می فرماید والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. به خدا قسم از آن هنگام که پیامبر از دنیا رفت تا به امروز همواره من از حق خودم باز ماندم، مرا از حقم محروم کردند و ناحق بر من چیرگی یافت. چگونه امیرالمؤمنین بفرماید به من ظلم شده است؟ چگونه شما ادعا می کنید امیرالمؤمنین قاسبین حق خودش رو دوست می داشته در حالی که به صراحت در نهج البلاغه از اونها شکایت کرده است؟ نهج البلاغه خطبه 3 رو ملاحظه کنید. فرمود والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. به خدا قسم پسر ابي قحافه، یعنی ابوبکر ابن ابي قحافه خلیفه اول، لباس خلافت را به تن کرد در حالی که او خوب می دانست این جایگاه جایگاه من است. نقش من در میان جامعه همچون نقش محور آسیاب است. همچنان که اگر محور آسیاب جا به جا بشود، سنگ آسیا از محور خود جدا شده و پرتاب می شود و دیگه آسیاب هیچ کارایی نداره، نظام امور آسیاب از بین میره. او خوب میدانست که اگر مرا از زمام امور مردم کنار بگذارد، تمام امور جامعه از هم میپاشه و نظام جامعه متلاشی میشه. با این حال آمد و بر من ظلم و ستم روا کرد. در همین خطبه می فرماید فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. و قبلش می فرماید و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی تخیت عمیاء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. چنان بر جامعه، بر دین و بر مردم ستم روا کردند که پارهای تاریکی بر سر امت اسلام سایه افکنده بود. چنان ظلمت فراگیر شده بود که در این خفقان و ظلمت و تاریکی بزرگان پیر و کوچکان بزرگ می شدند و مؤمن در رنج و سختی بود و هیچ راه چاره‌ای نداشت تا اینکه مرگ را ملاقات کند. من دیدم صبر در این هنگامه تنها راه چاره است. صبر کردم در حالی که در چشمم تیر و در حلقم و در گلویم در گلویم استخوان مانده بود. ارا تراثی نهبا، با دیدگان خودم می دیدم که چگونه میراث خلافت را از من می رو بایند. ببینید عزیزان، این گونه امیرالمؤمنین به صراحت نظر خودش رو راجع به خلفا اعلام کرده. آیا با این دلایل روشن جایی برای شک و تردید باقی میمونه؟ آیا بازم کسی میتونه ادعا بکنه رابطه بین امیرالمؤمنین و خلفا حسنه بوده؟ با دلایلی که ارائه کردیم جایی برای شک و تردید باقی نماند. بنابراین اگر ده‌ها شاهد پس از این برای ما اقامه کنند، هرگز گوش ما بدهکار نیست. چرا؟ چون شاهد رتبش بعد از دلیله. وقتی من دلیل دارم که آقای فلانی قاتل است و اون آقای دیگر قاتل نیست، هر چقدر که شما شاهد اقامه کنید که نه، اون آقای دوم قاتله، من قاضی زیر بار نمیرم، چون دلیل دارم که نفر اول قاتله. با دلیل به این نکته رسیدم. حالا اگر بتوانم برای شواهدی که شما اقامه می کنید پاسخی بدم، چه بهتر. اما اگر پاسخی پیدا نکردم، به دلیل بودن دلیل من هیچ صدمه ای وارد نمیشه. من اگر بتوانم بگویم شواهدی که شما اقامه کردید که آقای دوم قاتله، این شواهد درست نیست، چون معنای دیگری هم از این شواهد می شود گرفت، چنان که تو اون مثال عرض کردم. خب اینجا چه بهتر. اما اگر نتونستم چیزی هم پیدا بکنم به ذهنم خطور نکرد، من دست از دلیل خودم بر نمی دارم. ما امشب به این سه شاهدی که مخالفین شیعه مطرح می کنند اشاره خواهیم کرد. اما می دونیم که اگر به این شواهد و ده ها شاهد دیگر پاسخ ندیم، هیچ صدمه ای به این دلایلی که امشب خدمتتون عرض کردم وارد نمیشه. اولین شاهدی که میارند مسئله ازدواج دختر امیرالمؤمنین با خلیفه دومه. ادعا میکنند علی ابن ابی طالب دختری داشته به نام ام کلثوم. ام کلثوم همسر خلیفه شده. چگونه می شود شما دختر خودتون رو به عقد قاتل همسرتون در بیارید؟ بعد از اینکه حضرت زهرا از دنیا رفتند، این دختر با خلیفه دوم ازدواج کرده. چگونه میشه قاتل حضرت زهرا به خواستگاری دختر حضرت زهرا بیاد و اون وقت امیرالمؤمنین هم او رو به این قاتل بدهند؟ چون نمیشه، پس و از طرفی هم ما میدانیم که این ازدواج قطعا صورت گرفته، پس ما دست برمیداریم از شهادت حضرت زهرا و این رو قبول نمی کنیم. در پاسخ به این شبهه، به این شاهد، به این دست و پایی که مخالفین شیعه کردند، به چند نکته باید توجه بکنیم. نکته اول این که آیا شما مطمئنید این ازدواج با دختر امیرالمؤمنین صورت گرفته؟ میگن بله مطمئنیم. میگیم آیا امیر المؤمنین اصلا دختری به نام ام کلثوم داشته؟ میگن بله حتما داشته. در پاسخ میگیم نه، اینطور نیست. شما نمی توانید به طور قطعی و محکم ادعا بکنید حضرت امیرالمؤمنین دختری به نام ام کلثوم داشته. من وارد این بحث نمیشم، این بحث تاریخی دقیقه که بعضی از محققین شیعه تلاش کرده اند اثبات بکنند اصلا امیرالمؤمنین دختری به نام ام کلثوم نداشته. این بحث چه اثبات بشه چه نشه، ما از یه زاویه دیگه ای وارد این بحث میشیم، وارد بحث ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم. این گونه مطرح میکنیم، میگیم اون چیزی که برای ما قطعی است اینه که خلیفه دوم دختری به نام ام کلثوم رو به عقد خودش درآورده. بله، ما هم این رو قبول داریم، اما هرگز قبول نداریم که ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین بوده. چه امیرالمؤمنین دختری به نام ام کلثوم داشته یا نداشته، این اثبات نمیشه که ام کلثومی که به عقد خلیفه دوم در آمده دختر امیرالمؤمنین بوده. چرا؟ چون در روایات اهل سنت داریم که ابوبکر دختری به نام ام کلثوم داشته، ام کلثوم خواهر عایشه بوده، خلیفه دوم به خواستگاری خواهر عایشه رفته و دختر ابوبکر ام کلثوم به عقد او در آمده. خب با این توجه اصلا از بیخ و بن قضیه کنده میشه. من روایتش رو خدمتتون تقدیم میکنم. طبری در تاریخ خودش جلد 2 صفحه 564، ابن عبد ربه در تاریخ خودش به نام العقد الفرید جلد 6 صفحه 99، ابن اسیر جزری در الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 451، سه مورخ معتبر و مشهور اهل سنت می نویسند خطب ام کلثوم بنت ابی بکر و هی صغیره و ارسل فیها الى عایشه فقالت الامر الیک. خلیفه دوم به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر رفت، او دختری خردسال بود. عایشه کسی را به سوی خواهرش فرستاد و به او گفت عمر به خواستگاری تو آمده، تصمیم با توست، اگر میخواهی با او ازدواج کنی ازدواج کن. این خواستگاری. از طرف دیگه نووی بزرگترین شارح صحیح مسلم در کتاب خودش به نام تهذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحه 630 این گونه می نویسه و ام کلثوم هاذهی بنت ابی بکر تزوجها عمر بن الخطاب. ام کلثومی که دختر ابو بکره، عمر بن الخطاب او را به عقد خودش در آورد. نقل های طبری، ابن اسیر جزری و ابن عبد ربه رو کنار نقل نووی در تهذیب اللغات و الاسماء بگذارید. اونها گفتن خواستگاری کرده از دختر ابوبکر به نام ام کلثوم. این هم میگه ازدواج صورت گرفته. آیا بعد از این دیگه جایی برای تردید باقی میمونه؟ اصلا ازدواج با دختر امیرالمؤمنین صورت گرفته؟ هرگز این چنین نیست. ممکنه بپرسند پس چرا در بعضی از نقل های تاریخی در شیعه و سنی و در بعضی از روایات شیعه و سنی آمده که ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب با خلیفه دوم ازدواج کرد؟ پاسخ این روشنه. ام کلثوم دختر ابوبکر بود و مادر او اسماء بود، اسماء بنت امیس. وقتی ابوبکر از دنیا رفت، اسماء بنت امیس به همراه ام کلثوم و به همراه پسرش محمد ابن ابی بکر آمدن به خانه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین اسماء رو به خانه راه دادند و ام کلثوم و محمد ابن ابی بکر رو پرورش دادند. در واقع ام کلثوم و محمد ابن ابی بکر شدند دو دست پرورده امیرالمؤمنین. خب چون عرب به دست پرورده یا به تعبیر عربی به ربیبه فرزند هم اطلاق میکنه، بعد از اون به این ام کلثومی که دست پرورده امیرالمؤمنین و ربیبه حضرت بود میگفتند دختر امیرالمؤمنین. این ام کلثوم در واقع دختر امیرالمؤمنین نبود، دختر فاطمه زهرا نبود، بلکه دست پرورده حضرت بود. این ام کلثوم همون ام کلثومی بود که خواهر عایشه بود. البته از پدر با عایشه فقط خواهر بود. خب این باعث شد که عده‌ای گمان کنند خلیفه دوم با دختر امیرالمؤمنین ازدواج کرده، در حالی که اصلا اینطور نبود. اگر دوست دارید این مطلب رو کامل تحقیق کنید، شما رو ارجاع میدم به کتاب شرح احقاق الحق جلد 30 صفحه 315. پاسخ دیگری رو هم برای این قضیه می توانیم ارائه بکنیم. پاسخ دیگرمون اینه که فرض می کنیم که ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین بوده و فرض می کنیم که دختر حضرت زهرا بوده و این دختر به عقد خلیفه دوم در آمده. شما میخواهید با چه روایاتی ادعای خودتون رو ثابت بکنید؟ با روایات شیعه یا با روایات اهل سنت؟ اگر با روایات اهل سنت بخواهید این ادعا رو ثابت بکنید و بخواهید ازدواج دختر امیرالمؤمنین با ابوبکر رو، با عمر رو ثابت بکنید، اگر بخواید با روایت اهل سنت این کار رو بکنید و ادعای خودتون رو ثابت کنید، باید به دو نکته تن بدید. نکته اول این که خلیفه دوم برای این ازدواج کارهای شنیع و زشتی رو انجام داده که نه مسلمان بلکه هیچ انسان غیرتمند و با عفت این کار رو انجام نمیده. روایاتی که سنی ها نقل کرده اند از این قراره: خلیفه دوم به خواستگاری دختر علی ابن ابی طالب آمد، امیر المؤمنین امتناع ورزید، فرمود این دختر سنش کمه، الان آماده ازدواج نیست. عمر اصرار کرد، حضرت به دختر خودشون هدیه ای دادن، چیزی دادن و گفتند این هدیه رو ببر پیش خلیفه، به بهانه اینکه خلیفه او رو ببینه و حالا بپسنده یا اینکه منصرف بشه. خلیفه دختر امیرالمؤمنین رو دید، شروع کرد، شروع کرد دست زدن و لمس کردن ساق پا و بدن این دختر. این که عرض می کنم بنابر روایات خود اهل سنت. اصل القابه، کتاب مشهور اهل سنت، در ترجمه شماره 75-78، الاصابه فی تمییز الصحابه، ترجمه شماره 14-73، تذکرت الخواص صفحه 321 این قضیه رو نقل کردند. شروع کرد به لمس کردن. دخترک ناراحت شد، برگشت به پدرش امیرالمومنین اعتراض کرد. پدر جان، تو منو به سمت چه کسی فرستادی؟ پیرمردی بدکار، کسی که حاضر شد به من دست بزنه. ام کلثوم وقتی عمر رو دید و این کار رو با او انجام داد، عصبانی شد و رو کرد به او گفت: آیا تو این گونه با من برخورد میکنی؟ اگر تو خلیفه نبودی بینی تو رو میشکستم. ببینید، اگر قرار با روایات اهل سنت این ادعا اثبات بشه، خلیفه‌ای که از توش در میاد یک خلیفه هوسباز، بی عفت و بی ادب و حتاکه. علاوه بر این که روایات اونها بسیار تناقض‌آمیزه، تو بعضی از این روایات خلیفه از این دختر بچه دار میشه، بچه هایی که با محاسبات عقلی هیچ وقت امکان نداره این بچه ها متولد شده باشند. این بحث طول میکشه، من دیگه واردش نمیشم. بعد از این ازدواج و بعد از فوت خلیفه، ام کلثوم با کسی ازدواج میکنه که چند سال قبل از فوت خلیفه به شهادت رسیده بوده در جنگ موته، یعنی با اون ابن جعفر، همچنین با محمد ابن جعفر. خلاصه روایات اهل سنت نمیتونه ملاک خوبی برای قضاوت باشه، چون سراسر تناقض‌آمیزه. اما اگه بخواید به روایات شیعه استناد بکنید و بگید این ازدواج الا ولا بود با دختر امیرالمؤمنین ام کلثوم رخ داده و این ام کلثوم هم دست پرورده و ربیبه اون حضرت نبوده، باز جنایت دیگری ثابت میشه و این جنایت نه فقط حسن رابطه رو اثبات نمیکنه، بلکه بر مظلومیت و قربت امیرالمؤمنین تأکید خواهد کرد. قضیه از این قراره که خلیفه برای اینکه به خواسته خودش برسه، میاد به خواستگاری دختر امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین امتناع میکنند، او اصرار میکنه، حضرت زیر بار صحبت او نمیرند. خلیفه برمیگرده و عباس، عموی پیغمبر و عموی امیرالمؤمنین رو میبینه و با او شروع میکنه به صحبت. او رو به میانجیگری در واقع میطلبه. میگه: ببین عباس، من از پسر عموت علی ابن ابی طالب درخواست کردم که دخترش رو به من بده، اما حاضر نشده این کارو بکنه. به خدا قسم، والله لأعورن زمزم، به خدا قسم چاه زمزم رو پر میکنم و نمیگذارم فضیلت سقایت و آبرسانی حجاج که مخصوص شما بنی هاشمه براتون باقی بمونه. ولا ادع لکم مکرمتا الا هدمتها، هر کرامتی که شما خاندان بنی هاشم دارید همه رو منهدم میکنم و از بین میبرم. اگر شما کلیددار حرمید این منصب رو ازتون میگیرم. ولأقیمن علیه شاهدین بانه سرق ولأقطعن یمینه، به خدا قسم میخورم که عباس، اگر علی دخترش رو به من نده، دو نفر شاهد می تراشم بیان جلوی همه مسلمون ها شهادت بدند که علی دزدی کرده. بعد از این شهادت در جلوی چشم همه مسلمون ها دست راست علی رو قطع می کنم. عباس ترسید، اومد خدمت امیر المؤمنین، گفت یا امیر المؤمنین، عمر یه همچنین حرفی میزنه، میدونید که اگه این حرف رو بزنه تهدید بکنه، تهدیدش رو عملی میکنه، همچنان که تو تهدید آتش زدن خانه فاطمه زهرا همین کار رو کرد، تهدید کرد و تهدیدش هم عملی کرد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی دیدن با چنین کسی طرفند که هیچ بویی از رضایت خدا و تقوا و دین و آیین و انسانیت نداره و برای رسیدن به اهداف شوم خودش حاضر هر دروغ و هر جنایتی رو مرتکب بشه، فرمودند کار ازدواج دخترم به دست تو. میبینیم که روایات شیعه نه تنها حسن رابطه اثبات نمی کنه، بلکه سوء رابطه و زورگویی و قلچماقی خلیفه رو ثابت می کنه. آیا میتونیم باز هم بگیم ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم به معنای حسن رابطه است؟ آیا میتوانیم با این شواهدی که اگر بررسی بشه معنای دقیقا 180 درجه معکوس رو داره ادعا بکنیم رابطه میان خلیفه و امیر المؤمنین، میان خلیفه و حضرت زهرا حسنه بوده؟ چه رابطه حسنه ای که حاضر است دست علی ابن ابی طالب رو قطع بکنه؟ چه رابطه حسنه ای که به زور دختر امیر المؤمنین رو به عقد خودش در میاره؟ آیا ازدواج زورکی نشانه دوستی و آشتی و عاشقی است؟ برای اینکه این ازدواج اجباری و زورکی رو براش شواهد و نشانه های دیگری اقامه کنیم، به چند واقعه تاریخی اشاره می کنم. واقعه هایی که نشون میده برنامه اجبار، تهدید و زورگویی جزء برنامه های رسمی خلیفه بوده، حتی در ازدواج هاش. به عنوان مثال، ابن سعد در کتابش به نام الطبقات الکبرى جلد 8 صفحه 265 قضیه ازدواج خلیفه رو با دختری به نام آتکه نقل میکنه. آتکه کسیه که خلیفه دوم رو به عقد خودش درآورده. وقتی مراسم ازدواج انجام میشه، عمر بر این دختر وارد میشه و باهش درگیری رخ میده. به زور و اجبار دخترک رو باهش همبستر میشه و اونقدر بر او فشار و اذیت و ظلم و آزار روا میداره که به نقل خود اهل سنت، دخترک وقتی از دست اون شخص نجات پیدا میکنه، فلما فرغ قال افن افن اف، اف بر تو باد، اه بر تو باد. این گونه او رو به زور به سمت خودش میکشه و میبره و دخترک رو در رنج و تعب و زحمت میاندازه. نمونه دیگه از این ازدواج های اجباری، ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی است که با دختری از دختران حضرت زینب سلام الله علیها رخ میده. این دختر حضرت زینب سلام الله علیها به زور به عقد حجاج ابن یوسف ثقفی در میاد. ابن حزم اندلسی در کتاب جمهورة انصاب العرب جلد 1 صفحه 38 این ازدواج رو گزارش کرده. میدونید حجاج ابن یوسف ثقفی کیه؟ کسیه که به شهادت همه مورخین خوناشام ترین خلیفه اموی بوده و هیچ جنایتی در حق اهل البیت و شیعیان اهل البیت نبوده که او اجرا نکرده باشه. سادات و بنی هاشم رو در میانه دیوارها دفن می کرده. در زندانهای او هزاران نفر از شیعیان و محبین امیر المؤمنین در سختترین شرایط زندانی بودند و در همون جا جان می دادند. کسی که به خون شیعه و ائمه شیعه اهل البیت علیهم السلام تشنه بوده، با دختر حضرت زینب نوه امیر المؤمنین ازدواج میکنه. بنابر نقل ابن تیفور سنی، زمخشری سنی و ابن حمدون سنی در کتابهای بلاغات النساء جلد 1 صفحه 51، نصر الدر فی المحاضرات جلد 4 صفحه 39، التذکرت الحمدونیه جلد 2 صفحه 48 حجاج دختر حضرت زینب رو به عقد خودش در میاره. دخترک وقتی چشمش به چهره حجاج میفته شروع میکنه به گریه کردن. و عبرتها تجول فی خدیها، اشک بر گونه های دخترک جاری میشه. نانجیب میپرسه چرا گریه میکنی دخترک؟ جواب میده من شرف اتزع و من زعت شرفت، گریه من به خاطر شرافتی است که امروز پایمال شد و پستی که امروز شرافت یافت. ببینید این ازدواج های اجباری در میان خلفا امری متداول بوده. و آخرین پاسخ، فرض کنیم امیر المؤمنین دختری به نام ام کلثوم داشته. فرض کنیم این ازدواج با دختر ابوبکر صورت نگرفته، بلکه با دختر امیر المؤمنین صورت گرفته. فرض کنیم که این ازدواج اجباری نبوده، به اختیار بوده. همه اینها فرض هایی است که قطعا فرض محاله، اما ما داریم فرض میکنیم. آیا ازدواج اختیاری حسن رابطه رو ثابت میکنه؟ هرگز اینطور نیست. نمیتونیم بگیم همیشه هر ازدواجی نشون میده که داماد با پدر خانم و مادر خانم رابطه دوستانه و صمیمی داشته. غیر از مثالهایی که کم و بیش در اطراف خودمون میبینیم و میشنویم، بگذارید از قرآن براتون یک مثال بیارم. قرآن در سوره مبارکه هجر آیه 67 تا آیه 74 گزارش یک ازدواج اختیاری بین دختران پیامبر خدا با دشمنان پیامبر خدا رو نقل کرده. و جاء اهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. قضیه قضیه قوم حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام است. وقتی برای حضرت لوط مهمانانی زیبارو آمدند، مهمانانی که در واقع ملائکه خدا بودند، خبر به قوم بدکار لوط رسید. همه اجتماع کردند، در خانه لوط را میکوبیدند و از او میخواستند که جوانان زیبارو رو در اختیار مردان پست قوم لوط قرار بده. حضرت لوط به دم در آمد و با مردم خودش سخن گفت. گفت ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، این جوانان زیبارو که امروز به خانه من آمده اند مهمانان منند، منو در برابر اونها شرمنده نکنید. و اتقوا الله ولا تخزون، منو تنها نگذارید، تقوای خدا پیشه کنید. ولی اونها گوششون بدهکار نبود. وقتی لوط دید اینها به هیچ وجه گوششون بدهکار نیست و قرار نیست حرف حساب گوش بدن، به اونها پیشنهاد ازدواج با دختران خودش رو داد. ای انسانهای پستی که میخواهید آبروی من رو جلوی مهمانان من ببرید، هاؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر قرار کاری انجام بدید بیاید با دختران من ازدواج بکنید. چرا میخواهید این کار زشت رو مرتکب بشید و به مهمانان مرد من تعرض کنید؟ اما هیچ یک از اونها گوششون باز بدهکار نبود. اون چیزی که من میخوام بهش استدلال کنم این عبارته: هاؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. چرا لوط پیشنهاد ازدواج دختران خودش رو به قوم بدکارش داد؟ آیا به این معنا بود که اونها رو دوست داره، رابطه حسنه‌ای بین او و اونها برقراره؟ آیا اونها رو قبول داره؟ آیا کارهای اونها رو تأیید میکنه؟ آیا عاشق و معشوقن با هم دیگه؟ جالبه اینجا پیامبر خدا خودش پیشنهاد ازدواج دخترانش رو میده. در قضیه ازدواج ام کلثوم که دقیقا برعکس، این خلیفه است که اصرار میکنه دختر امیرالمؤمنین رو به عقد خودش در بیاره. تازه امیرالمؤمنین امتناع میکنند، استنکاف کردند. چگونه میخواهند مخالفین شیعه با این دلیل واهی، با این شاهد آبکی، دلائل محکم که نشان میده قطعا رابطه بین امیرالمؤمنین و خلفا رابطه حسن این نبوده رو انکار کنند؟ الغریق یتشبث بکل حشیش، یک ضرب المثل عربی است. میگن انسان غریق به هر خس و خاشاکی چنگ میاندازه. واقعیت اینه که بعد از اون که شیعه با دلائل روشن و با استدلالات محکم شهادت بیبی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ثابت کرده و در سالهای اخیر به کمک، به عنایت و به کمک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا در ایام فاطمیه تعظیم شعائر کرده و بانگ مظلومیت اهل بیت رو بر سراسر گیتی تنین نفکن کرده، این بر مخالفین شیعه سنگین آمده و با بهانه‌های واهی و پوچ به دنبال کتمان و پرده پوشی حقیقت هستند. این یکی از پرده پوشی ها و تلاش های واهی و مذبوحانه اونهاست. امشب فرصت نشد به دو نکته دیگر اشاره کنیم، به دو شاهد آبکی و بیمایه. انشاءالله در جلسه آینده با دو شبهه دیگه، یعنی شبهه نامگذاری و شبهه نماز، در خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.